ایمانه. حق شما بر گردن من است که ما به کتاب خدا و سنت پیامبر و قیام به حق الهی عمل بکنیم و احیاء سنت پیامبر و نصح لکم بالمغیب و المشهد در آشکار پنهان خیرخواه شما باشیم و بالله نستعین و علی ذلک و هو حسبنا و نعم الوکیل. اینم خطاب به مردم بود که حذیفه خوند. بله در ادامه حضرت فرمودند فقط ولیت امورکم حذیفه ابن الیمان. حذیفه ابن الیمان رو من نسبش کردم بر امور شما و او کسی است که من راضی نسبت به مطیع او هستم و به او دستور دادم که نسبت به افراد نیک و کار شما اهل احسان باشد، نسبت به خطاکاران اهل شدت باشه و اهل رفق نسبت به همه شما باشد. از خداوند متعال اسأل الله لنا و لكم حسن الخیره و الاسلام و رحمت و الواسع فی الدنیا و الاخره و رحمت الله و برکاته. خب این هم خطاب حضرت به دامه حضرت به مردم مدائن بود. دارد که این نکته قابل توجهه. حذیفه مردم رو جمع کرد و فلما وصل عهده علیه السلام الى حذیفه جمع الناس فصلا بهم و دستور داد که این نامه حضرت برای مردم خوانده بشود. بعد خودش رو بر منبر چند جمله گفت. فحمد الله و اثنا علیه و صلی علی النبی، حمد و درود الهی بر پیامبر و حمد الهی، و گفت که الحمدلله الذی احیا الحق و امات الباطل، هم خدایی که حق و احیا کرد باطل رو میران، جاء بالعدل و دحض الجور و کبت الظالمین. ایها الناس انه ولاکم الله امیر المؤمنین. خداوند متعال ولاکم الله، نمیگه الناس، تفاوت است. ولاکم الله، خداوند بر شما نصب کرد امیر المؤمنین حقا حقا. و خیر من نعلمه بعد نبینا، بهترین کسی که میشناسیم بعد از پیامبرمان. و اول الناس بالناس، سزاوارترین مردم در نسبت به امور مردم. و احقهم بالامر و اقربهم الى الصدق و ارشدهم الى العدل و اهداهم سبیلا و ادناهم الى الله وسیلتا و امسهم برسول الله رحما، نزدیکترین افراد به پیامبر. فانیبوا الى طاعت اول الناس سلما، بیاد پس اطاعت بکن از کسی که اولین مردم هست در پذیرش اسلام. و اکثرهم علما و اقصدهم طریقتا و اسبقهم ایمانا و احسنهم یقینا و اکثرهم معروفا، همه توصیف امیر المؤمنین. و اقدمهم جهادا و اعزهم مقاما اخی رسول الله و ابن عمه و ابو الحسن و الحسین و زوج الزهراء البتول سیدت نساء العالمین. فقوموا ایها الناس بایعوا، ایمان بلند شید با چنین کسی بیعت کنید. علی کتاب الله و سنت نبیه فان لله فی ذلک رضا، رضای خدا در این هست. ملکم مقنع و صلاح و السلام. فقام الناس فبایعوا لامیر المؤمنین احسن بیعت و اجمعه، مردم بلند شدن بهترین بیعت رو کردن با امیر المؤمنین. خب اینه که سخن حذیفه تمام شد، این برنامه تمام شد. فلما استتمت البیعه، بیعت که تمام شد، قام الیه فتن مسلم من ابناء العجم، یه جوان ایرانی بلند شد، مولان لمحمد ابن اماره انصاری. مولا برها کسی بود که آزاد شده محمد ابن اماره انصاری بود. من اقصى الناس، از آخر جمعیت بلند شد، مناداهو خطاب کرد به حذیفه، ایها الامیر انا سمعنا که تقول فی اول کلامت، از شما شنیدیم در اول کلامتون گفتید که قد ولاکم الله امیر المؤمنین حقا حقا، خداوند بر شما متولی کرده نصب کرده امیر المؤمنین رو حقا حقا. که انک تعرض به من کان قبله من الخلفا، گویا با این تعبیرت میخوای تعریض داشته باشی نسبت به خلفای قبلش. که انهم لم یکونوا امراء المؤمنین حقا حقا، که اینا تو جایگاه حق خودشون نبودن. فعرفنا ذالک ایها الامیر رحمک الله ولا تکتمنا، بر ما روشن کن قصه رو که چه فرقی است بین علی و بین خلفای قبلش که این تعبیر رو درباره او به کار بردی و چیزی کتمان نکن. فإنک ممن شهد و عاینه، شما کسی بودی که در جریان امور بودی، دیدی شنیدی و هر حال شاهد بودی. و نحن مقلدون ذلک فی اعناقکم، ما به گردن شما میاندازیم مسائل از شما باید بشنویم دیگه، ما که نبودیم، من جوانی هستم از عجم نبودم تو صحنه ها. والله شاهد، یعنی حجت تمام کرد این جوان. و والله شاهد علیکم فی ما تأتون بهی من النصیحه لامتکم، خداوند شاهد است از این شکل برها خیر خواهی که برای امت خواهید داشت و صدق الخبر عن نبیکم. به نظر میسی که این جوانه چیزه که میدانستی میخواست این رو به حرف بکشه حذیفه رو.
میخواستم مزاح بکنم جان استاد، بگم که به تعبیر زمان ما جوان نسل زد بوده. حالا جمعیت انبویی که اونجا حضور داشتن هیچ کدوم حرفی نزد، ولی این جوان کامل
اقصن ناس از اون تر بلند شد و فقال حذیفه ایو هر رجل اما اذا سألته و فحشته. حالا که پرسیدی، حذیفه گفت ای جوان، حالا که پرسیدی و دنبال هستی، هاکلا فسمع و فهم، بشنو و
متوجه
شو. ما اخبرو که به اون چه که بهت میگم. اما من تسما به امیر المؤمنین من تقدم من الخلافا، اما اون کسان که نام امیر المؤمنین رو به تعبیر من یدک میکشیدن قبل علی ابن ابی طالب، فنام سما هم الناس و تسما بالله، مردم اونها رو امیر المؤمنین خواندن و اونها برای خودشون چه نامی برگزیدن و تسمو به ذالک. و اما علی ابن ابی طالب فان جبرئیل شهد له، اما امیر المؤمنین جبرئیل شهادت داده برای او به این لقب امیر المؤمنین و سماه به ذالک الاسم عن الله تعالی، از جانب خداوند متعال این لقب رو جبرئیل آورد برای امیر المؤمنین. و عن سلام جبرئیل علیه به امرت المؤمنین، اینکه جبرئیل سلام کرد به علی ابن ابی طالب به عنوان امیر المؤمنین، شهد له رسول الله، به پیامبر شهادت داد به اینکه علی امیر المؤمنین هست و جبرئیل این لقب را آورده و سلام به او کرده. و اصحاب رسول الله فی حیات رسول الله، و اصحاب پیامبر در حیات پیامبر، کانو یدعونه به امرت المؤمنین، علی کسی بود که در زمان حیات پیامبر اصحاب پیامبر او رو با این لقب می‌خواندند. ثم فسر له الحديث في ذلك، بعد میگه ارشاد که سخنان زیادی و حذیفه در ارتباط به اون جوان مطرح کرد و خب همه می‌دانیم دیگه
پاسخ سوالاتش رو داد
بله خب. چون جوان بعد حجت رو تمام کرد، همه می‌دانیم که پیامبر صلی الله علیه بعد از اینکه از ناحیه جبرئیل مکلف شد که لقب امیر المؤمن رو به امیر المؤمنین بدهد و مردم رو فرا بخواند، اصحاب رو فرا میخواند و میفهمون سلمو علی علیین به امرت المؤمنین، به علی به عنوان امیر المؤمنین سلام کنید. یکی از موارد بریدت ابن حسیب اسلمی بود در جریان سقیفه،
بله،
که علی رو سلام الله علیه بردن برای بیعتگیری. برید یادآور شد و تذکر داد، یادتون هست یه وقتی من و شما و بعضی بودن و پیامبر به ما فرمود سلموا علی علیین به امرت المؤمنین، یادتون هست، یادآور شد بریده. این نشون میده که پیامبر اصرار داشت این لقب مختص امیرالمؤمنین باشه، ولی هیچ کسی غیر از امیرالمؤمنین حق این لقب رو نداره،
حتی اهل بیت،
حتی
امامان ما،
بله، به اونها گفته نشده. ولی ازا اگر گفتیم امیر المؤمنین علی هم نیاوردیم، طبیعتاً باید هم
ببرد اطلاق در علی ابن ابی طالب
هست. حالا بعد علی هم گفته رو چه بهتر بلد. اما مطلق مفته بشد و مغیره این رو مطرح کرد و شایع شد. حتی گاهی اهل بیت علیهم السلام ناچار شدن از روی تقیه تعبیر امیر المؤمنین راجع به خلفای مثلا هارون و اینها داریم دیگه، بعضاً به کار بردن روی تقیه بوده که امارت ظاهری اونجا طبعا منظورشون بوده، اما منظوری که به هر حال این جزء القاب خاص امیرالمؤمنین بود. در متون معتبر حدیث اهل سنت این تعبیر از امیرالمؤمنین هست و بعضی ان الفاروق یا الفاروق الاعظم هست. خب این هم یک بخش روایات،
فرصت برنامه
فرصت تموم شد، فقط طرح بحث بکنم این که به معاویه این خبر قتل عثمان و بیعت مردم با امیرالمؤمنین سلام الله علیه چگونه رسید و او چگونه نسبت به این مسئله مواجه شد با مردم شام و عکس العمل اونها چه بود نسبت به بحث خلافت امیرالمؤمنین، که حالا ان شاء الله
در برنامه
بعد عرض خواهم
کرد. خدا ما رو زنده بداره، ان شاء الله در برنامه آینده هم در خدمت شما باشیم جناب استاد. بی صبرانه منتظریم که ان شاء الله از محضر پروفسور عزت‌علی بهره‌مند بشیم. امروز که خیلی جانمون صفا پیدا کرد با مطالبی که فرمودید و انشالله در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزارم که زلال تاریخ رو امروز همراهی کردید. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. لطفاً نظر، دیدگاه، پیشنهاد یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه ما حتما مطرح بکنید و پیامک بزنید. تا برنامه آینده دست حق نگهدارتون، التماس دعا و خدا نگهدار.
اگر می شد شبها سحر می شد، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا، علی عالی، علی اعلا، علی والی، علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا، علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من، ای آقای من، ای مولای من، ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو یدللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولا، ای تنتنه ی نعره ی میدان نبرد، تیغ بران نبرد، ای دست خدا بند علی در صف جنگ، ای قرش گرد باد طوفان نبرد، جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی، ای مولا،
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن، خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک بند
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان گرامی به شما سلام میگم و آرزوی موفقیت و بهروزی براتون دارم. با زمزم احکام همراه هستید از رادیو معارف. ابتدا گفتگوی ما را با حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام پزشکان میشنوید و سپس بخش استفتاءات پاسخ به سوالهای شرعی شما. جناب استاد وحیدپور سلام و خوش آمد میگم خدمت حضرت عالی.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم.
یکی از مباحث بسیار مهمی که در موضوع پزشکان قابل طرح هست و باید حکم فقهیش رو از زبان حضرت عالی بشنویم اینه که گاهی مریض مراجعه میکنه به یک پزشک، اما اون نوع بیماری که به هر حال این شخص دچارش هست در تخصص این پزشک مورد نظر نیست و گاهی متاسفانه مشاهده میشه که چندین نوبت بیمار به همین پزشک مراجعه میکنه، اما پزشک مذکور از ارائه طریق و راه نشون دادن برای مراجعه به متخصص خودداری میکنه. البته موارد خیلی کم ممکنه پیش بیاد اما هست. در این گونه موارد از نظر فقهی چه حکم و دستورالعملی وارد شده که از زبان حضرت عالی بشنویم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. توجه به تخصص و خبرویت در فقه شیعه بسیار مهمه و به نظر من قابل توجهی که روش حتما تکیه کنیم. خیلی نکته مهمی است، از جلوه های ویژه احکام ما هست توجه به تخصص. بله، تعهد که لازمه، همه افراد مسلمان ها باید متعهد باشن، باید مقید به مسائل باشن، ولی در هر شغلی که وارد میشه باید تخصص اون شغل رو داشته باشه و الا ممکن است تضییع مال دیگران بشود. این که شما فرمودید چه حکمی داره، شما اگر ماشینتون معیوب بود بردید فرض بفرمودید یه جایی که واقعا اصلا این تخصص مکانیکی نداره، برداشته اونجا رو باز کرده و از اتحادیه هم تاییدیه نداره، اصلا نرفته تا حالا کار بکنه و حالا شما هم نمیشناسیش اومده، خب این اگر که وقت شما را ضایع میکنه، مال شما را ضایع میکنه، در هر صورت اجرت از شما میگیره، تخصصش نداره، گاهی علاوه بر این که وقت شما ضایع میشه، مال شما تلف میشه، ممکن است به خودروی شما هم یه خسارتی بدتر وارد بشه. همین رو ما در پزشکی داریم. پزشکی که متخصص نیست، واقعا اگر تشخیص نمیده، تخصصش رو نداره، اون حق نداره دخالت بکنه در این نوع بیماری بیمار خودش. باید دور ارجاع بده به جای دیگه، بگیم که من تو این زمینه تخصص ندارم، پزشک عمومی مثلا فرض بفرمایید. بله، این چه ویزیت میگیره اشکالی نداره. چرا؟ چون در هر صورت خود بیمار اومده اقدام کرده، رفته پیش دکتر، وقت دکتر رو گرفته، باید ویزیت بده. درسته این، اما ادامه اون کار موجه شرعی نیست که بگه خب اب نداره، این دارو رو من بهت میدم، فرض کن هفته دیگه میای. نه 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 نه، اصلا دارو هم بهش نده. اگر واقعا متوجه شد که این تخصص این پزشک نیست، او رو ارجاع بده، بگه که بله دکتر متخصص فرض کن بیماری شما فلان جاست، فلان کسه، شما به او مراجعه بکنید، ادامه بیماری رو ارجاع بده به او و دیگه برای تداوم معالجه خودش رو از این کار کنار بکشه. این خیلی نکته مهمی است. یعنی بنده اگر تخصص نداشتم ورود نکنم به یک کاری. اگر کسی که تخصص نداره، خبره نیست، ببینید الان میخواد فرض کن ساختمان خانه شما رو قیمت کنه، میخواد شما بفروشید، خب اگر واقعا وارد نیست بیاد خسارت به شما وارد میکنه دیگه. بله. میاد یه قیمتی روی ساختمان شما میذاره، شما هم که نمیدونید طبق اون اگر عمل کردید خسارت میبینید و این از نظر شرعی جایز نیست.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم. باز میخوام از محضر حضرت عالی بعضی از نکات بسیار مهم فنی از نظر فقهی رو که در فرصت‌های قبل بهش تاکید کردید اینجا هم یادآور بشید. اینکه تاکید میشه تخصص لازم هست و بدون تخصص اگر ما دخالتی بکنیم در سرنوشت بیمار، تغییر ایجاد بکنه، ما ضامن هستیم، واقعا باید پاسخگو باشیم. این در قبال اون مسئله اصلی فقهی ماست که در همه شغلها و همه فنها و همه موارد اگر کسی نسبت به کاری اون تخصص لازم رو نداره، به اصطلاح عامیانه خیلی وارد نیست، بلد نیست، خب دخالت کردن یعنی لطمه زدن و خسارت وارد کردن به طرف مقابل، گاهی ممکنه نسبت به یک انسان باشه، گاهی ممکنه غیر از انسان. وسیله نقلیه، خیلی از موارد اتفاقاتی که افتاده ما مراجعه میکنیم، اگر دست غیر متخصص باشه و ضرر وارد کنه، خب این شخص حتما ضامن هست و باید جبران بکنه. خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. گاهی ممکنه این شبهه وارد بشه که این آقا برای اینکه این تخصص رو به دست بیاره باید این مقدار تجربه کسب بکنه، ریس بکنه دو کارش. این از باب مقدمه به دست آوردن تجربه حکمش چی میشه؟
خب ببینید، کسب تجربه به این شکل نیست که این کار رو انجام بده. کسب تجربه به این است که بره و در اون مراتب تخصصی معمول خودش کار بکنه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید پزشک عمومیه، الان میخواد تخصص پیدا بکنه. تخصص این نیستش که این پزشک عمومی بیمارانی بیان و روی اینا آزمایش بکنه که خودش کسب تجربه بکنه، اینجور نیست. این پزشک از مرتبه پزشک عمومی به پزشک متخصص باید بره و درسش رو بخونه و کارش رو انجام بده.
درست.
این پزشک در حد پزشک عمومی حق دارد که دخالت بکنه، حتی برای کسب تجربه بیشتر. خب علاقه هم داره، واقعا دوست داره دیگه، میگم من میخوام ترقی بکنم. ترقی او به آن است که بره در اون مراکز آموزشی مثل دانشگاه ها و امثال اینها اون مراتب رسمی رو طی بکنه و رسمن به او تخصص بدند. منه. اون وقت بیاد و دخالت بکنه، اشکال نداره.
که قطعا نکته که حضرت عالی میفرمایید یک حکم عقلی هم هست، یعنی هر عقل سلیمی میپذیره که این کار باید به این روش انجام بشه، نه اینکه ضرری رو متوجه کسی بکنیم تا بخوایم تجربه دست بیاریم.
همه موارد همینطوره. ببینید، یک مرجع تقلیدم باید در حوزه بره و کار بکنه تا اینکه به درجه اجتهاد و تخصص برسه، بدون اینکه درس بخواند، بدون اینکه اون مراتب رو طی بکنه، حق ندارد فتوا بده و تخصصی دروغین در واقع بخواد حاصل بکنه.
خیلی متشکرم دوستان گرامی. با زمزمه احکام همراهید. قسمت بعدی برنامه امروز ما اختصاص داره به سوالهای شرعی که شما برای ما فرستادید و پاسخهایی که نمایندگان مراجع معظم تقلید بیان کردن. انشالله که با ما باشید.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
شنوندهی درباره روزه قضا این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشته اگر روزه قضا رو تا قبل از ماه رمضان سال بعد انجام ندیم، بفرمایید که بابت هر روز چه مقدار باید کفاره بدهیم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آقا قضای روزه ماه مبارک رمضان رو بنابر احتیاط باید تا پیش از ماه رمضان سال بعد به جا بیاره. اگر کسی بدون عذر این قضا رو به جا نیاورد، علاوه بر این که قضا برش واجب هست، برای هر روزی هم باید یک مد طعام به فقیر بدهد، یعنی 750 گرم آرد یا نان یا برنج یا خرما و امثال اینها به فقیر بپردازد، که اصطلاحاً گاهی گفته میشه کفاره تأخیر قضا.
الله الله.
آیا کسی که شیعه هست میتواند با دختری که از اهل سنت است ازدواج کند؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال.
طبق سوالی که مطرح شد، میدونید که خب ازدواج مستحب مؤکده. آقا امام باقر هم از پیامبر رحمت نقل میکنه هیچ چیزی نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست. ازدواج مرد شیعه با خانومی که از اهل تسنن اشکالی نداره، فقط باید مواظب باشه عقاید خودش و فرزندان شیعه باقی بمانن. اما ازدواج خانومی که شیعه است با اهل تسنن مکروهه، اونم باید مواظب باشه که عقایدش از بین نره. اگر عقاید خودش یا فرزندان از بین میره، این کار جائز نیست. این مسئله را حضرت امام در تحریر جلد 2، اونجایی که مسئله کفر مطرح میشه، بیان کردن که مسئله هشتم از این باب باشه. انشاءالله موفق باشید.
شنونده عزیزی در سوالشون درباره وضو این مسئله رو مطرح کردن که من به هنگام وضو گرفتن برای نماز نیت نمی کردم، فقط وضو می گرفتم و نمازم رو به جا می آوردم. آیا نیت وضوی من به این صورت اشکال داشته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره.
وضو 12 شرط داره. هفتمین شرطش اینه که وضو رو به قصد قربت، یعنی برای رضای خدا انجام بدیم. بنابراین اگر به قصد ریا و خودنمایی یا برای خنک شدن بدن و مانند آن وضو بگیریم باطله. البته لازم نیست نیت رو به زبان بیاریم یا حتی از قلبمون بگذرونیم، بلکه همین اندازه که اگه ازمون بپرسن چیکار میکنید بدونیم وضو میگیریم کفایت میکنه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که منزلش نجس است و اهل احتیاط می باشد و نسبت به نجس شدن لباس و بدنش شک کند، آیا نسبت به این شک باید اعتنا کند یا خیر؟ یعنی اگر با لباس خیس یا حتی خوش در قسمتی از منزل بنشیند و شک کند که لباسش نجس شده، نسبت به آن بی‌اعتنا باشد؟ لطفاً در این باره توضیح بدید و طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتن:
این یک نوع وسوسه هست، خیلی بهش اهمیت ندید، به شک خودتون اعتنا نکنید، انشاءالله مشکلی نداره.
شنونده ای نوشته: من به علت مریضی قرص میخورم و یک سال است که روزه نمیگیرم. بدنم به آب احتیاج دارد. میتوانم با مقداری خوردن آب در روز روزه بگیرم. آیا در این صورت روزه من درست است؟ لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
کسی که روزه برای ضرر داره یا توانایی روزه گرفتن رو نداره، این روزه براش واجب نیست و اگر این مشکل تا ماه رمضان بعد ادامه پیدا بکنه، روزه از عهده‌اش ساقط می‌شود و باید برای هر روز یک مطعم به شخص مسکین بپردازه، یعنی اون فدیه رو باید بپردازه و دیگه روزه بر عهده‌اش واجب نیست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
درباره انجام وضو و غسل، یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی پرسیده: به گوشت زیر ناخن انگشت بزرگ پا آیا حتما باید آب برسد یا چنین تکلیفی به هنگام انجام وضو و غسل نداریم؟ حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
به صورت کلی این ناخونها که بر گوشت چسبیده شده، رساندن آب به زیر ناخون که واجب نیست، بلکه اصلا شاید ممکن متأثر باشه. اگر منظور این که ناخون یه مقدار بلنده، اگر بلندی این ناخون متعارف هست، باز هم رسوندن آب یا مس کشیدن یا اگر در غسل حتما زیرش آب رسیده بشه واجب نیست. اما اگر ناخون به حدی بلندی غیر